یک یعنی بعدا من ممکن که این بحث رو میکنیم، این بحث رو داریم که عرض به حضور شما اجتهاد به لحاظ رجوع دیگران ممکنه براش وجوب کفایی ثابت بشه، اما به لحاظ عمل نفسهی و به لحاظ عمل خود شخص دیگه معنا نداره بگیم این وجوب کفاییه یا عینیه. اصلا کفایی دیگه اینجا معنا نداره، به این لحاظ دیگه کفایی معنا نداره. اگر گفتیم بر همه مکلفین واجبه خودشون برن احکام را استنباط بکنن، این که دیگه معنا نداره بیاد بگیم که خیلی خب حالا در این حال این کفاییه، یعنی یه عده‌ای برن این کار را انجام بدن. مثل اون که بگیم نماز خوندن برای یه عده‌ای واجبه، اگه یه عمل واجبی شمرده شد دیگه معنا نداره منحصر در یک عده‌ای بشه و با عمل اون عده از بقیه ساقط بشه. لذا ما در این مقام یعنی به لحاظ عمل نفسهی عرض به حضور شما نمیتونیم بگیم بحث بکنیم از این که این اجتهاد وجوب عینی داره یا کفایی داره. پس این بحث و این بخش در مورد علیکم السلام در مورد وجوب اجتهاد به لحاظ عمل نفسهی منتفی است. ما از ابتدا اینو فقط به عنوان تتمه بحث در جهت اولا عرض کردیم و حالا وارد جهت ثانیه میشیم. ما از اول بحث کردیم که سخن ما در احکام اجتهاده و گفتیم در چند مقام بحث میکنیم. مقام اول مربوط به احکام اجتهاد فی نفسه بود. در این مقام گفتیم دو جهت مورد رسیدگی قرار میگیره. جهت اول احکام اجتهاد یا حکم اجتهاد به لحاظ عمل شخص، عمل خودش، عمل نفسه. جهت دوم حکم اجتهاد به لحاظ رجوع غیر. آیا اجتهاد به لحاظ این که دیگران به او مراجعه بکنن نه صرفا برای عمل خودش آیا لازمه یا نه؟ یعنی برای اینکه بتوان پاسخ دیگران رو داد و سوالات شرعی دیگران رو پاسخ داد، آیا اجتهاد و استنباط لازمه؟ لازم است کسی برود تحصیل اجتهاد بکند یا خیر؟ اینجا هم مثل جهت اولا ما از دو ناحیه بحث میکنیم، یکی مقتضای حکم عقل و دیگری مقتضای شرع. اما از نظر عقلی و مقتضای عقل ببینیم آیا اجتهاد برای پاسخ دادن و جواب دادن به سوالات دیگران به لحاظ رجوع دیگران عقلا لازمه یا نه؟ من از شما سوال میکنم، باید بتونید این جواب بدید. عقلا لازمه کسی بره تحصیل اجتهاد بکنه تا بتواند پاسخ دیگران رو بده، تا مرجع رجوع دیگران بشه؟ بله؟ نه. نه چه چه چرا
برحال یک منبعی باید داشت خودی میخواد تغییر کنه یا اشتیاد کنه برحال یک منبعی
خب به این چه مربوطه؟ خب آه احسن برای خودش نه برای دیگران نداره احسن نداره. ببینید اینجا اون چه که عقل در این مرحله حکم به اون میکنه چیه؟ حالا ملاکشو کار نداری. عقل با وجود علم اجمالی به تکالیف و لزوم امتثال اون تکالیف حکم میکند به ضرورت تحصیل مؤمن از عقاب. میگه تو باید کاری بکنی که از عقاب خودت را رها کنی، احتمال عقاب رو در خودت منتفی کنی. خب این تحصیل مؤمن از عقاب و تخلص از تبعات مخالفت تکالیف مولا به نسبت به خود این شخصه. این باید برای خودش مؤمن از عقاب تحصیل بکنه. هیچ ملاکی اینجا ما نداریم که لازم باشه بر اساس اون ملاک، یعنی عقل بر اون اساس حکم بکند به این که باید دیگران از تبعات مخالفت تکلیف رهایی پیدا کنند به واسطه تو. خب این باید درسته. ببینید ما داریم عقل رو میگیم، علیکم السلام، عقل ما. نه 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 اون نیست، اون که اصلا ما اونجا بحث کردیم، اونجا هم از دید عقل هم از دید شر. نتیجه بحث ما در اون قسمت این شد که اجتهاد به لحاظ عمل نفسهی عقلا حالا یه لزومی داره، منتها یا تعیینی یا تغییری. اگر متعین در اون راه باشه میشه معین، معینن اون راه، یعنی اجتهاد لازمه. اگر منحصر در اون نباشه خب میشه مخیره بین این راه و راه های دیگه. شرعا هم دیدید ادله رو بررسی کردیم، آیات و روایات، ازش استفاده وجوب شرعی نشد. نهایتش یه مطلوبیت نفسی و استحباب نفسی، اونم تفضلا ثابت میشه. این بازی به اون بخش چی مشکل حل شد؟ خب اون به نسبت خودشه. بله شما میگید نه نه، ببینید ما اینجا میخوایم بگیم اصلا فرض کنیم اون مسئله رو بگذاریم کنار، میخوایم ببینیم آیا واقعا شرع عقلا لازمه کسی بره تحصیل اجتهاد کنه برای اینکه دیگران عقاب نشن. این ملاک لزوم تحصیل به اصطلاح مؤمن از عقاب به هیچ وجه نمیتونه اثبات بکند لزوم عقلی اجتهاد را به لحاظ رجوع دیگر. این مقتضای عقل بود. اما مقتضای شرع چیه؟ آیا شرعاً اجتهاد واجب است برای اینکه دیگران رجوع به او بکنند؟ اصل وجود داریم بحث میکنیم، حالا عینی بودن و کفایی بودن اون در مرحله بعد. اصل وجود اجتهاد رو داریم بحث میکنیم که آیا از حضور شما اجتهاد واجبه، کسی باید بره تحصیل بکنه احکام شرعی رو از روی ادله تا بتواند در هنگام رجوع دیگران پاسخگوی اونها باشه. شرع چی میگه اینجا؟ ادله چه میگه؟ اینجا دو دلیل برای اثبات وجوب شرعی اجتهاد میشه ذکر کرد. اینو دقت کنید، این حیثیت و لحاظ را فراموش نکنید. ما از این حیث و لحاظ میخواییم بررسی کنیم به لحاظ رجوع دیگران. دلیل اول، ادله داله بر لزوم حفظ شریعت از اضمحلال و اندراس است. و همچنین ادله‌ای که دلالت می‌کند بر وجوب تلاش و کوشش برای ابقاء دین. خب ما اینجا ادله ای داریم، حالا لسان این ادله متفاوته، که این ادله دلالت میکنه بر این که باید شریعت و دین را حفظ کرد، دین را باید مراقبت کرد تا خدای نکرده مزمحل و مندرس نشه. حفظ دین خدا، حفظ ارکان دین خدا، حفظ پرچم دین خدا، این از واجبات شرعیه. تو ادله زیادی هم در روایات مخصوصاً از حضور شما این مسئله به تعاویر مختلف وارد شد، دیگر دیگه ما وارد او نمیشه. حالا اگر این کبرا ثابت شد، ادله ای داشتیم که اثبات میکرد ضرورت حفظ دین از اندراس و اضمحلال، طبیعتا راه‌ها و طرقی که موجب حفظ دین هستند واجب میشه. اجتهاد و استنباط احکام یکی از راه‌ها و طرق موجبه بقاء دین و حفظ شریعت از اضمحلال و اندراس است. چرا؟ بیان و ذالک، حالا اینو باید توضیح بدیم. برای اینکه اگر ما حکم به وجوب اجتهاد نکنیم، اگر اجتهاد شرعا واجب نباشه، خب از طرفی رجوع مردم به میت ابتداعا جائز نیست. فرض اینه که مجتهدینی که از قبل بودن، اینها از دنیا میرن دیگه، الی یوم القیامه که باقی نمیمونن. خب این مجتهد که از دنیا رفت، نسل بعدی که میخواد احکام شرعی رو عمل بکنه باید برگرده به همون مجتهدینی که قبلا زندگی میکردن. این حق نداره این کار رو. کسانی که تقلید میکردن میتوانن باقی بمانن، اما تقلید ابتدایی از میت که جائز نیست. اینو بعدا بحثش رو خواهیم کن. پس اینو میگم بعدا اثبات میکنیم آسلون. چی؟ ما اینو بعدا، حالا شما مروان اصل موضوع باید بپذیرید. کی؟ خب
اینو مهم در اثبات دلیل اجتهاد
نه کاری به اون نداره.
این تلاش ابتدای برنامه ریزی از اشتباهات درست میاد دیگه. ما همین
رو جدید کنیم برداشت اجتهاد. ببینید اناعت بکنید، ما اینجا میخواییم بگیم اجتهاد یکی از راه های حفظ دینه. ما الان فعلا نمیخواییم وجود بشه، ما فقط میخواییم بگیم اجتهاد یه مشتاق و یک راهی برای حفظ دین، برای این چه میتونیم بهش استناد کنیم؟ نه نه حالا اجازه بدید، ما الان اینو میخواییم بگیم، بگیم اگر قرار باشه اجتهاد لازم نباشه، واجب نباشه از دید شرع، چه اتفاقی میفته؟ خب اجتهاد اگه واجب نباشه، خب تقلید یا احتیاط باید بشه. تقلید هم منجر به تقلید ابتدایی از میت، باید حکم کنیم به این که پس میشه ابتداعا از میت تقلید کرد. تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. احتیاط هم در بعضی موارد امکان نداره، مثل دوران بین محضوره احتیاط امکان نداره. در مواردی هم که احتیاط ممکن است، این در واقع متوقف بر شناخت کیفیت و طریق احتیاطه، که اینم برای عامی مقدور نیست. هر کسی نمیتونه احتیاط بکنه، باید کیفیت احتیاط و طریق احتیاط معلوم بشه. خب مشکل دیگری که احتیاط داره اینه که اگر قرار باشه در همه امور احتیاط بشود، این یا عسر و حرج و یا اختلال نظام رو به دنبال خواهد داشت، و اساساً چنین احتیاطی مشروعیت نداره. ما از اول گفتیم احتیاطی که بخواد مخل نظام اجتماعی و یا موجب عسر و حرج بشه، این اصلا مشروعیت نداره. خب پس احتیاط این محاذی رو داره، تقلید هم به عنوان تقلید ابتدایی از میت محل اشکاله. خب اگر قرار باشه کسی در یه مواردی پیش بیاد حق تقلید نداشته باشه، احتیاط هم براش مستلزم مشقت و عسر و حرج باشه، از این ور کسی هم نباشد که عامی به او رجوع بکنه و سوالاتش رو از او بپرسه، احکام شرعی خودش را از اون شخص یاد بگیره، لازمش این است که باب اطلاع بر احکام شرعیه و استناد عمل به شرع منصب بشه، و این قطعا قابل قبول نیست. پس ببینید اینی که ما عرض میکنیم، دلیل ما، ادله شرعیه ما به نحو کلی بگن ضرورت دارد بقای دین، تلاش برای حفظ دین، جلوگیری از اضمحلال دین، ادله بر اون عناوین کلی مترتبه. منطور ما اومدیم عرض میکنیم اجتهاد یکی از مصادیق اوست. خب اگر ما بیانی رو داشتیم برای اینکه اجتهاد یکی از مصادیق اوست، شما در این مقدماتی که ما برای اثبات این مدعا عرض کردیم، در این مقدمات بفرمایید چه اشکالی هست. میگیم بالاخره ببینید اگه قرار باشه اجتهاد واجب نباشه و بالاخره کسی نباشه که بره این رو و این مسیر رو یاد بگیره، احکام رو بدانه، بالمعال سر از اضمحلال در خواهد آمد، برای اینکه احتیاط اون مشکلات داره، تقلید هم که فرض اینه تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. بله مگر اینکه شما بیاید بگید که آقا تقلید ابتدایی از میت جایز، یعنی یک کسی یه مجتهدی که مثلا ما اول یه فتوایی داده همه تا آخر بر فتوای او باقی بمونن. خب این در مسائل جدید چه باید کرد؟ شما تقلید ابتدایی بر میت جایز باشه. خب بالاخره در مسائلی که پیش میاد چه باید بکنه؟ موضوعات حادثی که پیش میاد چه باید بکنه؟ ما در این مقامیم که اجتهاد اگر واجب نباشه موجب اضمحلال خواهد شد. حالا نظیر هم داره این، ببینید در علوم دیگر هم همینطوره. اگه قرار باشه کسی نره در علوم تحقیق بکنه، مسائل اون علم رو بررسی نکنه، اگر نتوانی یک علم پاسخگوی سوالاتی که در مورد اون علم هست و مسائلی که در اون علم نوپیدا هست نباشه، اگر نتوانی پاسخ بده، خب همه بیان همون حرفایی که قبلا گفته شده رو بیان بگن، کسی هم نره حرف بگرده و به هر حال اون مسئله رو هی با چاپ کتاب، با درس، با بحث، با تدریس مسائل این علم رو وقتی نگه کم کم این چی میشه؟ به فراموشی سپرده میشه، مزمحل میشه، مندرس میشه. این سه یک امر عادیه در همه علوم همینجوره. خب اگر مسئله اجتهاد و استنباط پیش نیاد عملا اضمحلال و اندراس رو در پی خواهد داشت. بر این اساس میخوان بگویند که اجتهاد یکی از مصادیق حفظ دین و تلاش برای ابقاء دین. حالا اگه در این اشکال دارید بفرمایید، یعنی در این بیانی که من عرض کردم که آیا در کبرا مشکل دارید، یعنی حفظ دین واجب نیست، آیا ضرورت ندارد برای جلوگیری از اضمحلال دین تلاش بشه، آیا در صغرا اشکال دارید، یعنی اجتهاد یکی از راه‌های حفظ دین نیست؟ چیه؟
در
اینکه برای اثبات میاره، برای اثبات یعنی بیان صغرا، خب اون اشکالشو بفرمایید چیه؟ نه ایشون بعد خود یا ببین کاسه داغ‌تر از آش نشو، خودش بگه نه دیگه، صغرا رو هم قبول کرد با این بیان. اولا اونجا حالا بعدا میان میگن اصلا دلیلی که برای به اصطلاح عدم جواز تقلید ابتدایی میارن اون یه دلیلی است که از حضور شما عمدش ادله لفظیه نیست. حالا اونا ادله شو بررسی خواهیم کرد.
اگر ببرای بیان شما همین بیان باشه که در مورد عدم جواز باشه هم بیان اولیه خواهی باشه این اصلا این دوشان رسیم رو دیدون در دیر و بسان حضیه بشه.
بله
همین مثلا اصلا قابل کردن این که سبتا مایه جایی نیست اقلی رو باشه که هم جایی بودن
خیلی خوب. خب نه ببینید ما عرضمون اینه اصلا خب منطقه ببینید شما میگید این بیان اشکال داره چون این بیان مبتنی بر اینه که احتیاط در همه مواقع و در همه موارد مقدور نیست و ثانیاً اگر بخواد راه احتیاط پیش گرفته بشه موجب عسر و حرج و اختلال نظام اینو که قبول. مطلب دیگری که اثبات مدعای ما بر اون متوقفه این است که تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. خب ما اینو قبول داریم که اگر این دو تا مطلب رو پذیرفتیم، یکی این که احتیاط مستلزم عسر و حرج و اختلال نظام در همه جا، و دیگر این که تقلید ابتدایی از میت جائز نیست، این دو تا رو اگر ثابت کردید خود به خود اجتهاد به عنوان یک راهی برای حفظ دین لازمه و ما فرض ما اینه حفظ دین، یکی از راه‌های حفظ دین، بقاء دین و تلاش برای جلوگیری از اضمحلال دین اینه که این احکام دانسته بشن، بهشون معرفت پیدا بشه، عمل بشه و در طول زمان این جریان پیدا کنه. خب راه‌های شناخت احکام این ستاست دیگه. ما می‌خوایم بگیم عملا در دراز مدت منجر به اندراک خواهد شد، چون یه راه که احتیاطه، اگه بخوایم در همه امور احتیاط کنیم اون مشکلاتو داره. خب بریم راه تقلید را. نتیجه این که اجتهاد لازم نباشه این میشه که خب نرم کسی اجتهاد پیدا کنه، عملا یواش یواش به مرور زمان اجتهاد ترک بشه. یعنی اگر ترک اجتهاد جائز باشه، سر از کجا در میاره؟ سر از تقلید در میگه براخره. پس باید وقتی دیگه حالا اجتهاد استدامه نداشت باید تقلید کرد. خب اینم تا زنده است میشه ازش تقلید کرد، از دنیا که رفت میشه تقلید از میت. اینم حالا میگیم استصحابا مثلا اشکال نداره. یا ادله‌ای داریم برای خب حالا فرض کنید اشخاصی جدید که میان، اینا از همین تقلید کنن. یعنی تقلید اشخاص در زمانهای متأخر و بعد باعث حفظ دین هست یا نیست؟ اصلا میخوام ببینیم این که مصداق حفظ دین میتونه باشه؟ اینکه ما همه مثلا از شیخ طوسی تقلید میکردیم تا به امروز، قطعا این چنین نبود. دقت میکنید؟ خب عملا در مورد مجتهدی که از دنیا بره و احتیاط مقدور نباشه، یعنی مشکلاتی داشته باشه، تقلید از او هم در مرور زمان چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟ حالا ما میگیم تقلید از میت ابتداعا جائز نیست، ابتداعا نمیشه تقلید کرد، به هر دلیلی این ثابت شده باشه تقلید از میت ابتداعا جائز نیست، ولو خود همون مجتهدی که ازش تقلید می شده این رو گفته. مجتهدین گفتن دلیل داریم تقلید ابتدایی از میت جائز نیست، ولو خود همون مجتهد گفته. خب اینجا نتیجه چی میشه؟ دیگه باب تقلید هم بسته میشه، احتیاط که هیچی بسته شد، باب تقلید هم بسته میشه، اجتهاد هم که ترکش جائز میشه، ضرورت نداره کسی بره اجتهاد بکنه، نتیجهش اندراس و اضمحلال خواهد. درست شد؟ این دلیل اول. خب به این دلیل اشکال کرده اند و گفتم که این دلیل نمیتواند وجوب نفسی اجتهاد رو ثابت کنه. چون اون چه که واجب نفسی است ابقاء دین و لزوم جلوگیری از اضمحلال و اندراس اوست. اینه که واجب نفسیه. یعنی اجتهاد به عنوان واجب نفسی مطرح نشده. اونی که تو ادله اثبات وجوب نفسی اون شده مسئله ابقاء دین، جلوگیری از اضمحلال و امثاله، و اجتهاد مقدمه آن است. اگر گفتیم اجتهاد مقدمه حفظ دین و مقدمه برای جلوگیری از اضمحلال و اندراس دین، وقت دیگه وجوب نفسی نخواهد داشت. بی وجوبش میشه وجوب مقدمی. بله؟ در حالی که مدعا این بود، مدعا این بود که ما میخواستیم یه وجوب شرعی نفسی مولوی رو برای اجتهاد به لحاظ رجوع دیگران ثابت کنیم. اما این دلیل اثبات یه وجوب مقدمی میکنه، یعنی ترک اجتهاد خودش مستلزم عقاب و ثواب مستلزم عقاب نیست. اون چه که موجب عقاب است چیه؟ از بین رفتن دین، اضمحلال و اندراس دین. پس اجتهاد یه وجوب مقدمی پیدا میکنه. این اشکال رو در تفصیل الشریعه کتاب اجتهاد و تقلید صفحه 13 مرحوم آقای فاضل طرح کردن. اما به نظر ما این اشکال بر دلیل اول وارد نیست. حد این است که با این دلیل وجوب نفسی اجتهاد ثابت میشه، چون به نظر ما و همان گونه که در تقریر دلیل ذکر شد، اجتهاد مقدمه حفظ دین و ابقاء اون نیست، بلکه یکی از مصادیق بارز و روشن حفظ دین و جلوگیری از اضمحلال و اندراس. یعنی حفظ دین یه عنوان کلیست که تحقق اون راه‌ها و طرق گوناگونی داره. یکی از اون راه ها اجتهاد، راه های دیگری هم داره. جهاد یک راه برای حفظ دینه و همینطور بقیه امور. ببینم اصلا حفظ دین یعنی چی؟ دین که یک موجود دارای جسم نیست. دین محفوظ بودن دین، مندرس نشدن دین چگونه تحقق پیدا میکنه؟ به اینکه معارف، احکام، اعتقاداتش در بین مردم جریان پیدا کنه. وقت بر این اساس واقعا هر علمی از علوم که به نوعی به دین مربوط باشه، علم دین به حساب بیاد، در واقع یه مصداقی و راهی برای حفظ دین. دیگه من نمیدونم چرا این به عنوان مقدمه حفظ دین شناخته شده. فرق میکنه ما بگیم چیزی مقدمه حفظ دینه یا یه مصداقی از مصادیق حفظ دینه. اگر مصداق شد دیگه وجوب مقدمی نیست. اگر کسی گفت اکرم العلماء به وجوب نفسی اکرام علماء رو واجب کرد، حالا اگر شما رفتید سراغ زید و زید را اکرام کردید، یا وجوب اکرام زید در اینجا به چه عنوانه؟ آیا وجوبی که به اکرام زید تعلق میگیره وجوب مقدمیه؟ وجوبی که به افراد و مصادیق طبیعت متعلق میشه وجوب مقدمیه؟ اگه ما اجتهاد رو مصداق حفظ دین دونستیم دیگه نمیتونیم بگیم وجوبش مقدمیست. لذا به نظر ما این اشکال وارد نیست و دلیل اول تمام. اما دلیل دوم که میماند برای فردا انشاءالله. الحمدلله.